أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
بحث ما در مقدمه 11 بود اشتراک لفظی که گفتیم با کشف استقرایی الفاظ نسبت به معانیشون یا الفاظ مباینن یا مترادفن یا اشتراک لفظین یا الفاظ حقیقت به نحو حقیقت و مجاز هستن یا از الفاظ منقولند. در واقع اشتراک رو میشه به دو قسم تقسیم کرد، اشتراک معنوی و اشتراک لفظی. اشتراک لفظی اونجاییست که لفظ واحد است، معانی متعدد است. اما اشتراک معنوی لفظ واحده، معنا واحده، مصادیق متعدده، یعنی معنا قابل صدق بر افراد کثیر هست. حالا فعلا که ما با اشتراک معنوی کار نداریم، در امکان و وقوعش هم کسی تردید نکرده. بس در اینه که اشتراک لفظی ثبوتاً ممکن است یا ممکن نیست، اثباتاً دلیلی برش داریم یا نه. مرحوم آخوند معتقد است که ثبوتاً ممکنه، چون ادله دلیل بر وقوع امکانشه، وقوعش هست، واقع شده. اثباتاً هم میشه تمسک کرد به تصریح و صراحتی که اهل لغت دارن، یا به تبادل تمسک کرد یا به عدم صحت سلب، که لفظ واحد رو از هیچ کدوم از اون معانی نمیشه سلب کرد. مثلا لفظ این رو از معنای چشم یا از معنای چشمه نمیشه سلب کرد، یا معنا رو از این لفظ نمیشه سلب کرد. این عدم صحت سلب نشون میده که همه این معانی معانی حقیقی هستن. خب این دیدگاه مرحوم آخوند که معتقد به امکان و وقوع هست. دیدگاه دیگر دیدگاه محال بودن اشتراک لفظی است، که بعضی میگن محاله، چون اشتراک لفظی باعث میشه دلیل در واقع خطاب مجمل بشود و همچنین با حکمت وصف تنافی دارد، پس اشتراک لفظی محال است. مرحوم صاحب معالم این قولو میگه، نسبت میده به شرزمتون. شرزمتون یک گروه اندکی حرف زدن. در مبادع الوصول میگه قومی این حرف زدن. در کتاب مفاتیح الاصول به بلخی و ابرهی و تغلب نسبت داده شده، اس برده کیا گفته. مرحوم آخوند میفهمن نخل خوشتا که لفظی اگر قرینه همراهش باشه اجمالی پیش نمیاد و با حکمت وضع هم سازگاری داره، ولی زا محالی لازم نمیاد. دیدگاه سوم دیدگاه تفصیلیست بین قرآن و غیر قرآن، که صاحب فصول این دیدگاه رو مطرح میکنه. میگه اشتراک لفظی در قرآن ممکن نیست، در غیر قرآن ممکن هست. چرا در قرآن ممکن نیست؟ در بقیه ممکن است، به همون دلالی که قبلا گفتیم. چرا در قرآن ممکن نیست؟ میگه برای اینکه این اشتراک لفظی قرینه دارد یا ندارد. یه قرینه دارد که تطویل بلا تائل پیش میاد، طولانی میشه، یعنی مثلا که انه با فصاحت قرآن نمیساز. اگه قرینه هم نباشه که مجمل است و اخلال در مراد شارع پیش میاد، هر دوتاش هم محال. مرحوم آخوند میفرمان نه، کی گفته تطویل کلام پیش میاد؟ گاهی خود اولا قرائن حالیه و مقامیه و ایناست، ثانیا یه وقت هم نه هیچ تطویلی نیست. توجه دارید؟ یعنی به تعبیری تطویل هست، یه وقت قرینه حالیه و مقامیه و اینا هست که تطویلی نیست، و قرینه لفظیه هست تطویل پیش میاد، هر کلام طولانی تر میشه، ولی منافات با حکمت نداره، با فصاحت نداره. گاهی خود اصلا فصاحت به همین تطویل هست. یه وقت هم اصلا ممکنه قرینه نیاد، کلام متشابه باشه، خود خدا گفته متشابه میارم. توجه در آیه 7 سوره آل عمران، وجود از وجود متشابهات در قرآن خداوند خبر داده. خب لابد یه حکمتی هست که متشابهاتی داره. حالا این البته یه بحثی سالا وارد متن شدیم، یه نکته عرض خواهم کرد. دیدگاه چهارم دیدگاهی است که میگه اشتراک لفظی اصلا لازم و ضرورت داره، واجب است، برای اینکه حروف محدودن، 28 حرف که بیشتر نداریم، طبیعتا مستلزم متنایی بودن کلمات، کلمات متنایی، معانی نامتنایی، چون حقایق نامتنایی هن. وقتی حقایق نامتنایی باشد، خب معانی نامتنایی است، الفاظ متنایی، چون حروف متنایی است، الفاظ نامتنایی، حروف متناهیست، کلمات نامتناهیست، یعنی الفاظ متناهیست، معانی نامتناهیست. چرا؟ چون حقائق و واقعیت ها نامتناهیست و ناچاریم از اشتراک لفظی استفاده کنیم. مرحوم آخوند به این استدلال، این به این دیدگاه چهارم، چهار تا جواب میده. جواب اول اینه که وضع الفاظ برای معانی غیر متنایی به صورت اشتراک لفظی مستلزم اوضاع غیر متنایی است. یعنی اگر گفتید که اشتراک لفظی داریم، یعنی لفظ وضع شده برای معانی متعدد، یعنی به تعبیری فرض کنید چون معانی نامحدود هستن، الفاظ محدود وضع شده برای معانی نامحدود، یعنی پس اوضاع غیر متنایی نیاز دارید. خب این محاله، برای که بشر محدوده، بشر توان کار نامحدود نداره. پس پذیرش اشتراک لفظی به این بیان مستلزم این است که اوضاع نامتنایی باشد. اوضاع غیر متنایی محال است و بشر محدوده، پس اشتراک لفظی ضرورتی نداره. این لزوم اشتراک لفظی منتفی می شود. لکن طالبات فالمقدم مثلو، وقتی اوضاع غیر متنایی محال باشد، پس بنابراین لزوم اشتراک لفظی هم منتفی خواهد شد. یعنی لزومی دیگه اشتراک لفظی نخواهد داشت، امکانش هست ها، ولی ضرورت و لزومش منتفی. اوضاع این وضع کردن، عملیات وضع. این اشکال اول. اشکال دوم، خلاص اصلا فرض کنیم بگیم واضح لغت خداوند تبارک و تعالی است که اوضاع نامتنایی رو میتونه انجام بده، چون حق تعالی که مثل ما محدود نیست، نامحدوده. اما وضع الفاظ برای معانی نامتنایی به صورت اشتراک لفظی لغوه. فرض کنید واضح حق تعالی است، یعنی امکان اوضاع نامتنایی هم وجود داره، اما اصلا وضع الفاظ برای معانی نامتنایی، برای نامتنایی از معانی، اونم به صورت اشتراک لفظی، این کار لغوی است. برای که وضع یه عملیاتی است برای نیاز ما. خب خدای متعال بیاد لفظ و الفاظ رو وضع کنه برای معانی نامتنایی با اوضاع نامتنایی، خب خیلی از این اوضاع و وضعها نیاز بشر نیست. بشر به مقدار نیاز استعمالش به وضع نیازمنده، توجه دارید. لذا لازمه وضع نامتنایی توسط خداوند متعال لغویت و بیفایده بودنه. لکن طالبات فالمقدم مثل این، لزوم اشتراک لفظی منتفی خواهد شد. نقد سومی که مرحوم آقا ذکر میکنه اینه که نامتنایی بودن معانی پذیرفتنی نیست. کی گفته معانی نامتناهیان؟ بله، اگر معانی افراد و جزئیات باشد نامتناهیست، آن میتونه معانی کلیه باشد، معانی کلیه متناهی هن. مثلا لفظ انسان وضع شده برای معنای کلی انسان، لفظ بقر وضع شده برای معنای کلی بقر، لفظ شجر وضع شده برای معنای کلی شجر، مصادیق شجر نامتنایی است، مصادیق بقر نامتنایی است، مصادیق انسان نامتنایی است. اگر لفظ بخواست وضع بشه برای مصادیق، بله اوضاع نامتنایی نیاز بود. چرا؟ چون معانی نامتنایی است. اما نکته اینجاست که ما الفاظ رو وضع میکنیم برای معانی کلیه، و معانی کلیه به تعبیری معانی جزئی نیاز به وضع ندارن. الفاظ وضع کردن برای معانی کلیه، معانی کلیه هم صدق میکنه برای معانی جزئیه، دیگه وضع جدید برای معانی جزئیه لازم نیست. و الفاظ وضع شده برای معانی کلیه، معانی کلیه هم محدوده. نه، جزئیه رو حالا نامتنایی، نامتنایی به این معنی، نامتنایی که به هر حال حد یقف نداره، مرتب افراد تولید میشه برای وجود. اشکال چهارمی که مرحوم آخوند ذکر میکنه اینه که مدعای لزوم اشتراک لفظی اعم از دلیله، چون لازم نیست لفظ برای معانی متعدد حتما وضع بشه مگر تا اشتراک لفظی ضرورت داشته باشه. مگر ما حتما لازمه برای این معانی متعددی که هست ما وضع متعددی انجام بدیم تا اشتراک لفظی لازم باشد؟ شما ادعاتون چیه؟ ادعاتون اینه اشتراک لفظی لازم است. این ادعاست. چرا؟ میگه چون معانی متعدد است. اما خب معانی متعدد کی گفته نیاز به وضع نامتناهی داره؟ معانی نامتناهی اوضاع نامتناهی داشته باشد؟ نه، میتونه به نوع حقیقت و مجاز باشه، حتما باید به اشتراک لفظی باشه. اول بحث گفتیم که نسبت الفاظ به معانی انواع و اقسامی داره، یا قسمش هم حقیقت و مجازه. میتونه یه وضع صورت بگه لفظ برای معنای حقیقتا، برای معانی دیگر مجازی باشه. یعنی هر جا علاقه بین معنای مجازی حقیقی دیدید استعمال کنید، هر وقت نیاز هم داشتید استعمال میکنید، نیاز داشتید که استعمال نمی کنید. نیازی نیست قبل از استعمال اوضاع نامتناهی صورت بگیرد. شما میگید چون معانی نامتناهی است، پس ادعای ما ثابت میشود که اشتراک لفظی لازم است. این پس وقتی درست است که این معانی نامتناهی حتما بگید با وضع باید پیوند با لفظ برقرار بکنن، نه میتونه پیوندش با لفظ از طریق مجاز باشه، نه از طریق وضع، از طریق استعمال مجازی باشه نه از طریق وضع. و استعمال مجازی هم هر موقع نیاز بود انجام میدید. برای مرحوم آخوند این چهار تا نقد، این چهار تا نقد هم در فصول آمده، یعنی مرحوم آخوند از اونجا استفاده کرد. الحادی عشر، مقدمه 11، در امکان و عدم امکان اشتراک لفظی است. قول اول اینه که اشتراک لفظی هم ممکن است هم در لسان عرب تحقق دارد، که حق همین است. الحق و قول اشتراک لنقله، لنقل یعنی تنسیس اهل لغه، نقل یعنی تنسیس. مولا هم برای سید هم برای عبد، قرع هم برای طهر هم برای حیزه، عین هم برای باکیه است هم برای جاریه است. برحال اهل لغت گفتن. و تبادره یعنی لتبادر، یعنی انسباق معنی یا معانی از لفظ واحد به ذهن. و عدم صحت سلب یعنی سلب معنی یا معانی از لفظ واحد، عدم صحت سلب عرض کنم معنی یا معانی از لفظ واحد. به نسبت الی، خودش میگه به نسبت الی معنی، این الی معنی اینو متعلق هم نقل بگیرید هم تبادر بگیرید هم عدم صحت سلب بگیرید، معان متعلق هر ستاست. میفرماید که به نسبت الی معنیین، او اکثر لفظ واحد دو تا معنا یا بیشتر از دو تا معنا، سه تا چهار تا ده تا معنا داشته باشه برای لفظ واحد. تا اینجا قول اول بود، تشکر. قول دوم که استحاله اشتراک لفظی است، استحاله اشتراک لفظی است. و ان احاله بعضون، این واسیه بگیرید، میگه حق همین است که ما گفتیم. و ان احاله بعضان، یعنی و ان استحال وقوع الاشتراک اللفظیه بعضان، وقوع الاشتراک اللفظیه بعضان، ولو بعضی هم معتقد به استحاله اشتراک لفظی باشد. میفرماید که ولو اینو بگن حق با ماست، الا اخلال تعلیل احاله است. چرا احاله رو گفتن؟ چرا گفتن اشتراک لفظی محاله؟ لإخلاله. بعد لمن الاخلال داره، این تعلیل برای این که چرا اخلال اشتراک لفظی باطله، چرا این استحاله باطل است، درست؟ چرا این اخلال به تفهیم که الان میگیم این اشکال داره، یعنی چرا این استدلال قول دوم باطل است؟ پس اول قول دوم رو گفت و ان احاله بعضان، این قول دوم دلیلش رو میگه، بعد نقد دلیل میکنه. و ان احاله یعنی استحال وقوع الاشتراک لفظی بعضان، بعضان فاعل احال است. چرا محال دانستن؟ لإخلالی به تفهم المقصود، شما تفهمه؟ به تفهم المقصود من الوضع، برای اینکه اخلال، یعنی اخلالی زمین رو بزنید به اشتراک لفظی، چون اشتراک لفظی اخلال ایجاد میکنه به تفهمی که مقصود از وضع است، یعنی فهم حاصل نمیشه. چرا لخفاء القرائن؟ برای اینکه قرائن مراد مخفی است. این لخفاء القرائن تعلیل چیه؟ اخلاله. لخفاء القرائن تعلیل اخلاله، لإخلاله تعلیل احالهوه. خب بعد می فرماید لمن الاخلال، نه ما اخلال قبول نداریم، اینو فصول میگه. این همه بحث از فصوله، ما خود از فصول گرفتیم بحثا. لمن الاخلال، اولا لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه، برای اینکه متکلم تکیه میکنه در اشتراک لفظی به قرائن واضحه، پس اخلالی نیست. و من اکونی مخلن بالحکمه، و قبولم نداریم که اشتراک لفظی مخل به حکمت وضع است، حکمت وضعی که داعیه به وضعه، درست. ثانیاً لتعلق این عرض کنم خدمت شما، باز این ثانیاً لتعلق قطع متعلق به، یعنی تعلیل همین منعه، لمنع الاخلال اولا، درست، بعد لتعلق غرض بالاجمال احیانا، اولا اخلالی نیست چون تکیه به قرینه است، و همچنین اخلالی نیست برای اینکه گاهی خود غرض متکلم احیانا به اجمال گویی است، به عدم تعیین مراده، یعنی غرض واضح یا مستعمل بیان اجماله، مثل متشابهات قرآن، غرضش اینه، الف لام میم، میخواد گیجتون کنه، غرض اجمال گوییه. حالا من اینجا البته اینو عرض بکنم که متشابهات قرآن بحث بسیار پیچیده است که اصلا چرا متشابه در قرآن هست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان تعالی علیه در ذیل آیه 7 سوره آل عمران فکر میکنم 11 قول رو بیان میکنه، حالا من تردید کردم 11 یا 13 تا، دیدگاه مختلف رو ذکر میکنه، دیدگاه فخر رازی و کی و کی و کی، همه رو نقد میکنه، بعد خودش یه دیدگاهی داره. من شاید 24-5 سال پیش خوندم این رو، دیگه جدیدن مراجعه نکردم. به نظرم میرسه ایشون علت وجود متشابهات رو یک علت ذاتی زبانشناسی میدونه، میگه اصلا اقتضای زبان همینه، توجه دارید، یعنی اقتضای زبان، چه زبان عربی چه زبان فارسی، هر زبانه، اقتضای زبان اینه که درش تشابه باشد، اصلا مفری نیست از وجود متشابهات در هر زبانی. و به همین خاطر اون کسی که اعرف به اون زبان و محتوای زبان و اون دانش هست بهتر میتونه جلو این در واقع فهم متشابهات رو بگیره، یعنی جلو بدفهمی رو بگیره. خب اینم قول دوم. قول سوم اینه که اصلا استعمال اشتراک لفظی در قرآن محاله، در غیر قرآن ممکن است، که قول صافصوله، کما ان استعمال المشترک، یعنی مشترک لفظی، فی القرآن المجید والکریم والحکیم لیس به محالن، استعمال مشترک در قرآن لیس به محالن، کما داره جواب میده، میگه کما این که استعمال مشترک در قرآن محال نیست، کما تو همه این محال را جناب صاحب فصول لعجل، یعنی در واقع فلا وجه الاستحالت الاشتراک لفظی الا لعجله، یعنی این لعجله دلیل استحاله اشتراک لفظیه، توجه دارید، در واقع اینجا میخواد بگه که چرا اشتراک لفظی محال است در قرآن، میگه لعجل لزوم تطویل بلا طائل، چون لازم میاد تطویل کلام بلا طائل، بلا طائل یعنی بلا فایده، کلام طولانی میشه بدون فایده، چون اگر مثلا از اشتراک لفظی استفاده نکنه دیگه طولانی نخواهد شد. مال اتکال علی القرائن، اگر تکیه بر قرآن بشود، یه حاضا اولا. بعد میفرماید که ول اجماله، این عطف به لزوم بگیرید، یعنی لعجل الاجمال فی المقال، یا اجمالگوی در مقال و گفتار پیش میآید. نه لولل اتکال علی، اگر اتکال بر قرائن نشود، اینم حاضا ثانیه، پس یا تکیه بر قرائن می شود در قرآن در اونجایی که اشتراک لفظی استعمال شده، یا تکیه به قرائن نمی شود. اگر تکیه به قرائن شد تطویل بلا طائل است، اگر تکیه به قرائن نشد اجمال گویی است، و کلاهما یعنی چی؟ تطویل و اجمال، غیر لائق به کلام الحق تعالی جل شأنه کما لا یخفا، چرا؟ برای اینکه اولی که تطبیع بلاتا لغوه، دومی هم که اجمال گویه نقض غرضه. پس بنامه کما لا یخفا، کما لا یخفا یعنی لأن الاول لغوان و ثانی نقضان للغرض. و ذالکه، این ذالکه میخواد بگه که اشتراک لفظی در قرآن محال نیست. آره، در واقع تعلیل توهم هست که چرا این توهم، تعلیل بطلان توهم، چرا این توهم باطل است. نقد اول اینه، لعدم لزوم تطویل فی ماکان الاتکال علی حالن او مقالن اتیه بیل غرزن آخر و منع کون الاجمال غیر لائقن به کلامی تعالی مع کونی ممو یتعلق به الغرز و الا لما وقع المشتبه فی کلامی فقد اخبر فی کتاب الکریم به وقوع فی قال الله تبارک و تعالی من آیات محکمات هنه هم الکتاب و آخر متشابه. اینم جوابی که به صاف رسول میده، میگه لعدم لزوم تطویل فی ماکان اتکار علی حالن، علی حالن یعنی علی القرینت الحالیه، یعنی اگر مولا شارع مقدس از قرینه حالی استفاده کنه نه قرینه مقالیه دیگه تطویل لازم نمیاد، یعنی اتکا بر هر قرینه تطویل لازم نمیاد. تطویل وقتی است که قرینه مقالیه باشد. او مقالن اتیه بهی لغرزن آخر، یعنی او کان الاتکال فی التفهیم علی مقالن، مقال یعنی القرینت لفظیه یا اتکال در تفهیم قرینه لفظیه است، اما اتیه به این مقال لغرزن آخر، یه غرزی داشته. توجه داری؟
شیطان
در فهمونه
این
نبوده، اینه یشرب به ها عباد الله مثلا در قرآن داری، یا فنفجرد منو اسنتا عشت عینا. توجه دارید؟ اینجا خب قرینه است دیگه، ولی قرینه نه، قرینه مقالی ارده غرضی داره که ارده، یه دنبال یک هدف دیگری است. یا می فرماید که نه اصلا چه بسا نقد دوم اینا و منع الکون الاجمال، این عطف به عدم لزوم تطویل بگیرید، یعنی لمنع کون الاجمال غیر لائقن به کلامی تعالی. نه، کی گفته اجمال در کلام ممنوع است؟ اجمالی که لائق نیست به کلام حق تعالی، نه، گوی خود به خاطر غرضی اجمال میگه. ما کونی ارز کنم خدمت شما اون اجمال مما یتعلق به اون اجمال غرض، اصلا غرضش اینه که اجمال گویی کنه. و الا یعنی و ان لم یکن الاجمال لائقا به کلام الحق، اگر اجمال لائق به کلام حق نباشد، لما وقع المشتبه یعنی اللفظ المشتبه فی کلام حق تعالی، در حالی که در کلام حق تعالی مشتبه است و قد اخبر فی کلام الکریم به وقوع مشتبه. مشتبه یعنی چی؟ اینم اشتراک لفظی، فیه یعنی در قرآن، اخبر به تسری، اخبر به تسری که خلاصه تشابهاتی در قرآن هست. الا یعنی بنویسید و ان لم یکن الاجمال لائقا به کلام الحق، جواب لما بقى المشتبه فی کلام الحق و قد اخبره، بالاش بنویسید به تصریح فی کتاب الکریم به وقوع المشتبه، چون قبلش مشتبه آمده، فیه یعنی فی القرآن، مشتبه یعنی چی؟ اشتراک لفظی. قال الله تبارک و تعالی من آیات المحکم هنه و ملکه و آخر متشابهات، که آیه 7 سوره آل عمرانه، ادل و دلیل بر امکانشه وقوعشه دیگه، وقتی عشق دیگه چرا میگینید؟ پس امتناعی نیست دیگه. توجه، اصلا گوی خودم تطویل موافق غرضه، مثل همین کلام موسی هی عصا اتوکه و علیا و احوش و بها غنمی علا غنمی ولیم فیا معارب و اخرا، کلی تو تفصیل داره که داره حالا با این عصا چی کار میکنه. توجه دارید؟ اصلا گوی خود تطویل خودش یه لطفی داره. توجه دارید؟ داره مثلا بعضی جا تطویل نمیشه که واقعا همه جا تطویل بلا طاهره. و اما قول چهارم که وجوب اشتراک لفظی است و ربما توهمه، و ربما توهمه، کی توهم کرده؟ فیومی در این کتاب مصباح المنیر یه خاتمه ای داره، در اون خاتمه عنوانش از فصل الجعل جمع، اونجا این ادعا رو مطرح کرده، رو معتبه وجوب و وقوع الاشتراک لفظی در لغات. چرا؟ دلیلش اینه، لأجل عدم تناهی المعانی و تناهی الالفاظ المرکبات. معانی نامتناهی هم، ولی الفاظ مرکبات، مرکبات یعنی المرکب من الحروف المتناهیه. ببینید حروف متناهی، از حروف متناهی کلمات متناهی تولید میشه، چون 28 حرف بیشتر نداریم در عربی، فارسی هم 32 تا حروف متناهی. الفاظ مرکب که کلمات باشن، مرکبات از حروف هجاییه، اونم متناهیه، اما معانی نامتناهی است. مجبوریم گرفتار اشتراک لفظی بشیم و باید اشتراک لفظی باشد، فلابد من الاشتراک، یعنی اشتراک لفظی، فیها در الفاظ. مرحوم آخون عرض کردم خدمت شما 4 نقد به این داره. نقد اول اینه که عرض کنم خدمت شما، وقتی میگید اشتراک لفظی لازمه چون معانی نامتناهی هست، پس باید وضع نامتناهی هم صورت بگیره، اوضاع نامتناهی باشه، اما بشر محدود چطور میتونه اوضاع نامتناهی داشته باشه؟ و هو فاسدان، یعنی این توهم وجوب اشتراک در لغات فاسدان. چرا؟ نقد اول، لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی، چون اشتراک لفظی در این معانی نامتناهی ممتنع است. چرا ممتنع است؟ برای اینکه لاستدعای الاوضاع الغیر المتناهیه. الغیر البته الف لام نداشته باشه بهتره. شما الف لام داره؟ همتون؟ همه نسخه الف لام داره همه؟ کی؟ نداره؟ نداشته باشه بهتره. میفرماید که این توهم وجوب اشتراک لفظی در لغات فاسد است. چرا؟ دلیل اول، لوضوح امتناع اشتراک لفظی در این معانی نامتناهی. چرا ممتنع از اشتراک لفظی؟ برای اینکه لاستدعایی، چون اشتراک لفظی مستلزم اوضاع غیر المتناهیه، مستلزم اینه که اوضاع غیر متناهی باشه، و اوضاع غیر متناهی برای بشر محدود ممکن نیست. لوضوع امتناع اشتراک لفظی در این معانی نامتناهی، چون مستلزم اشتراک لفظی مستلزم اوضاع غیر متناهی است، برای بشر متناهی. توجه دارید؟ یه مثلا للانسان المتناهی مثلا آخرش باشه بهتر. خب نقد دوم این است که خب اصلا ما میگیم واضعش حق تعالی است، واضع مثلا یک حقیقت نامتناهی است که حق تعالی است، اما اصلا اشتراک لفظی در معانی نامتناهی فایده ای نداره، لغوه، برای اینکه ما به اندازه نیاز استعمالمون به وضع نیاز داریم. حالا شارع مقدس هم بیاد حق تعالی بنابر این که بگی واضحه، بیاد الفاظ مشترک برای معانی نامتناهی وضع بکنه، کار لغویه، عبثیه، کار عبث هم از خدای حکیم بدونه. بعد میفرماید که ولو سلم لم یکد یجدی الا فی مقدار متناه. ولو سلم که بگیم اشتراک لفظی در معانی غیر متناهی ممکن است، چون واضع نامتناهیش خودش حق تعالی هست، میگه لم یکد یجدی، یعنی این اشتراک لفظی در معانی غیر متناهی فایده ای ندارد. فاعل یجدی رو بزنید الاشتراک و لفظی فی المعانی غیر المتناهی، میگه اصلا این فایده نداره که اشتراک لفظی در معانی غیر متناهی باشد، مگر الا فی مقدار متناه من المعانی. یه من المعانی بالاش بنویسید، الا فی مقدار متناه من المعانی، برای اینکه به اندازه نیازمون ما عرض کنم خدمت شما من اقدار نیاز استعمال ما به بعض نیاز داری. اینم نقد دوم. اما نقد سوم که کی گفته معانی نامتناهیست؟ معانی اگر معانی جزئیه باشد بله نامتناهیست، اما معانی کلیه که متناهیست، وضع الفاظ برای معانی کلی انجام میشه که متناهیست. ولی مصادیق نامتناهی باشن، مصادیق نامتناهی که معنا نیستن، مصداقن، وضع در مصداق صورت نمیگیره، وضع پیوند لفظ و مصداق نیست، وضع پیوند لفظ و معناست، معنا هم معانی کلی است که متناهی هستن. مضافن، این نقد سوم، مضافن الی تناهی المعانی الکلیه باب استینافی است و جزئیات ها و این کانت غیر متناهیت الا ان وضع الالفاظ به ازای کلیات ها یغنی ان وضع لفظ به ازای ها، یعنی به ازای اون جزئیات. وقتی لفظ وضع شد برای معانی کلی دیگه نیازی است لفظ برای معانی جزئی وضع بشود، چون معانی جزئی مصادیقن. وضع که قرن اکید بین لفظ و مصادیق نیست، وضع قرن اکید است به تعبیر شهید است 600 بین لفظ و معنا، و اینجا معنا معنای کلیه. میفرماید مضاف الی تناهی معانی الکلیه و جزئیات اون معانی کلیه و این کاند اون جزئیات غیر متناهیه الا اینکه وضع الفاظ به ازای کلیات اون معانی متناهیه یغنی از وضع لفظ به ازای اون جزئیات، جزئیات اون کلیات. توجه دارید؟ چون استعمال لفظ لفظ در اون معنای کلی، بعد معنای کلی هم مصادیق متعدد داره. کما لا یخفا، کما لا یخفا علی اهل لغه، لغت میفهمن این
بله لفظ به ازای کلیات
بله
کما لا یخفا قبلش به ازای ها،
خب به ازای جزئیات دیگه یعنی کلیات قبلش گفت، کلیات معانی میگه وضع الفاظ به ازای کلیات معانی بی‌نیاز میکنه از اینکه وضع دوباره ای صورت بگیرد و لفظ وضع بشود به ازای جزئیات، به ازاها به ازای جزئیات، زمین رو به جزئیات برگردونید. روشن شد؟
نه
استینافیه بگیرید، واو استیناف بگیرید. مضاف الی تناهی المعانی کلیه، این نقد سوم تمام شد نقد. حالا جمله استینافی است، کسی بگه خود جزئیات که غیر متناهی هست، بگه باشد غیر متناهی باشن، لحظ و شده برای معانی کلی، جزئیات مصادیقش هست. نقد چهارم اینه که دلیل شما اهم از مدعا است. شما میگید چون الفاظ محدود معانی نامحدوده حتما باید وضع به صورت اشتراک لفظی باشد. کی گفته؟ میتونه به نوع حقیقت و مجاز باشد. مع ان المجاز بابون واسان، یعنی باب التفهیم و تفهم لیس منحصرا بالاستعمال الحقیقی تا نیاز به اشتراک لفظی داشته باشیم، بل یمکن افهام معانی به استعمال مجازی، البته به شرطی که خب یک قینه باشه. بعد مرحوم آخوند میفرماید ففهم میتونه دو تا نکته داشته باشه. نکته اول، نکته دوم بگیم، دو تا نکته داره. نکته اول اینه که میفرماید اصلا ما اینکه الفاظ متناهیان چون حروف متناهی هستن اینو قبول نداریم. خوب دقت کنید، اشکال چی بود؟ اشکال این بود حروف نامتناهیان پس کلمات هم، ببخشید حروف متناهی هن پس کلمات هم متناهی هن، اما معانی نامتناهی هن. نتیجه میگیریم چی؟ اشتراک لفظی لازمه. میگیم نه، حروف متناهی هن بسهش داز، اما کلمات متناهی نیستن. اینا یکی از معجزات ها، 28 حرفه ولی هر لفظی که دل تنگت داره میتونید تولید کنید، ما کمبودی به لفظ نداریم. پس این ففهم میگه چون نامتناهی که نامتناهی چیز که نیست، یعنی معانی خیلی خیلی زیاده و الفاظ نمیتونه پوشش بده، میگیم به همون اندازه که معانی زیاد است الفاظ هم زیاد هست، چون 28 تا حرفه 28 تا حرف شما اینا رو هیچ ضربه در هم بکنید چه عددی در میاد؟
واش 28 به توان 5 میشه دیگه، از این بالا دیگه نمیشه
دیگه. چرا 28 به توان 28 میشه؟
28 میشه.
آره آره برو ریاضیات بخون بعد. بله. از نکا 5 لازم نیست، ما حروف کلمات متعدد داریم، با حروف متعدد توجه دارید. بعد میفرماید که وقتی حروف متنایی شد کلمات نامتنایی، نامتنایی هست کنن به این معنی یعنی خیلی زیاد، خب معانی هم جدا تأمین میکنه. اون این یکی میتونه فهم نازل به این اشکال اخیر باشه که ان المجاز بابون واسه، که مجاز من خیلی هم باب واسه ای نداره، چون اذن واضح با اونجاییست که یکی از این 25 علاقه باشه، اگر نباشه که نیتونی کار استعمال مجازی انجام بدید. یعنی در واقع این ففهم میتونه نقدی بر نقد چهارم باشه، میتونه نقد پنجم محسوب بشه.
همین
الفاظ زیادن آره عرض کردم. پس دوتا
تبیزه
بله، نه همیشه نیشه وقتا نیشتی که برای باید باشه. برای حقم اینه که مرموم آخوند و قیل از اصولی گفتن که اشتراک لفظی نه محال است، نه محال ذاتی و محال وقوعی است، و نه وقوعش اصلا قبیح و خلاف حکمت، توجه دارید، نه وجوب داره ضرورت داره، بلکه امکان داره به ضرورت هم هر موقع نیازی بود میشه چیز کرد. اشتراک لفظی در قرآن هم مشکلی نداره و همین مطالبی که من رو آخون ذکر کردن از اصولا. یه نکته اضافهی که من میخوام عرض بکنم که در کلام من رو آخون نبود، این بیان هم که عرض کنم خدمتتون، اصلا متشابهات و اینا رو هم عرض کردم، اصلا تشابه از ذاتیات خود زبانه. این نکته ایست که خواستید به المیزان مراجعه کنید، منم همین نظر رو دارم، اصلا متشابه تشابر از زبان نمیشه چیز کرد، و بعضی اوقات متشابه در بستر زمان شکل پیدا میکنن. نه نه اصلا این مثل این که بگید خداوند عالم رو در یه تخم مرغ جا بده که نه تخم کوچیک بزرگ بشه نه عالم کوچیک. اقتضای زبان اینه، زبان ذاتن گرفتار تعینای زبانیست، ذاتن گرفتار تعیناست، متشابهات همراهش هست. نکته ای که اضافه میخوام عرض بکنم، اگر خواستید میتونید به جلده ای که کلام نوین اسلامی مراجعه کنید، در بحث چیستی دین این نکته رو گفتم، تو دین خب معانی مختلف داره، تو قرآن هم همینطور لکم دینکم ولی دین من آیین به کار رفته، عرض کنم یوم الدین هم مالک یوم الدین هم به معنای مالک یوم الدین هم به معنای روز جزا و پاداش و یعنی قیامت به کار رفته. خب این دو تا معناش. بعد این بحثه که این اشتراک لفظی ها واقعا تعدد معنان یا نه یک معنای پایه پایداری تو همه این معانی مشترک لفظی هست، توجه دارید؟ چطور یه انسان یه هویتی دارد ولی یه دوران کودکی نوزادی رو دارد، کودکی رو دارد، نوجوانی، جوان، پیری، همین مراحل متفاوت که اخلاقیات هم تفاوت پیدا میکنه، توجه داری؟ روحیات، اخلاقیات، خیلی چیزا، ولی یه پایه ثابتی داره که این همون آدمی است که این تطور پیدا کرده. بعضی میگن که تمام این مشترک لفظی معنای پایه ثابتی دارن، اون معنای پایه ثابت رو باید ولی این اثبات شرط کار ساده ای نیست. اگر اینو بپذیریم در واقع مثل این میمونه که مثلا مولا صدا وجود رو تقسیم میکنه به وجود مستقل و رابط. وجود مستقل و رابط، وجود برای مستقل و رابط خودشون مشترک لفظی هن، ولی مقسمشون که وجود باشد مشترک معنویسی، معنای پای ثابتی درشون هست. و صلی الله علی محمد و آله و
صحبه.